این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
با اجازه بزرگ محترم و با تشکر از این تشریف آوردن و نبرنجی کردن من بحث رو شروع میکنم. نخست از انگیزه ای میگم که من قرار داشت بحث رو پیش بکشم و در موردش صحبت کنم. مراجعه من به سه تا مدخل موازی از دانشنامه ایرانی که به سفرسکی احسان یارشتر در دانشگاه کلمبیا چاپ میشه توجه داد منو به این مطلب که آگاهی بسیاری در مورد شخصیت داریوش مالی میگه. نخست مدخل بایبل یا تورات، بخش تورات همچون منبعی در تاریخ دوره ما هخامنشی که دانشمند بزرگ شوروی سابق محمد دانمایی نوشته، در اونجا فهرستی شده از منابعی که در مورد داریوش مالی میگه و هیچ اشاره‌ای به تطبیق شخصیت این فرد با اشخاص واقعی تاریخی نیست. مدخل دیگه مدخل دانیال نبی است که بخش دانیال نبی در روایات سنتی و روایات عهد عتیق رو آمرونصر نوشته که اون هم دانشمند اسرائیلی است که در زمینه مطالعات ادب فارسی و ادب یهود ایران بسیار کار کرده. در اونجا هم تنها به این اشاره شده که شخصیت این فرد که در کتاب دانیال نبی آمده تا به امروز ناشناخته است. و سدیگر مدخل داریوش، بخش داریوش مالی که ریچارد فرای نوشته و در اونجا نیز تنها اشاره شده که هنوز در مورد شخصیت این فرد اطلاعات کافی و وافی وجود نداره. من فکر میکنم به مسابقه مجموعه روایات و حکایات عبرت انگیزی که در قرآن اومده و تعبیر و یا اصطلاح قصص قرآن در مورد اونها وجود داره، میتونیم این چنین روایاتی که در کتب عهد عتیق و عهد جدید تورات و انجیل اومده رو هم به یک تعبیر قصص عهدین بخونیم. من در اینجا میپردازم به بخشی از این قصص عهدین که با تاریخ ایران باستان مرتبط یا به عبارت دیگه انعکاس و بازتاب تاریخ ایران باستان در کتب عهد عتیق و اختصاصا در مورد کتاب دانیال نبی. کتاب دانیال نبی شاید به راحتی بشه اینجوری توصیفش کرد که داستانی تاریخی است در مورد فتح بابل به دست ایرانی ها و تمامی مشخصاتی که برای یک داستان تاریخی قائل میشیم و در کتاب دانیال میتونیم ببینیم. پیش از اینکه به این کتاب و مختصری در مورد اون چیزی توش اومده بپردازم، در مورد دانیال صحبت کوتاهی می‌کنم. دانیال یا به شکلی که اسمش در روایات عبری اومده دانیال که در نام‌های جدید اروپایی هم دیده میشه دانیال، در عبری معنی خدا حاکم من است. در واقع این شخصیت بجز کتابی که در عهد عتیق وجود داره و منسوب به اون، یعنی کتاب دانیال نبی، ما در جایهای دیگه تورات و یا روایات بنی اسرائیل هیچ اشاراتی رو نمی‌بینیم و منحصرا هر آنچه که در مورد دانیال می‌دونیم در کتاب دانیال. کتاب دانیال 12 باب داره که بابهای 1-6 از زبان سوم شخص نوشته شده و بابهای 7-12 از زبان اول شخص نوشته شده، یعنی راوی در 6 باب اولیه اول سوم شخصه و در 5 باب بعدی اول شخصه. از آیه 1 باب 1 تا آیه 4 باب 2 و نیز بابهای 8-12 اصل عبریش مونده و به زبان عبری نوشته. از آیه 4 باب 2 تا آیه 28 باب 7 به آرامی نوشته شده، نسخه آرامی بود و این بخش آرامی، یعنی در حقیقت تنها 12 باب نخستین رو کلیسای مسیحی و محققین عهد عتیق قانونی شناختن. سه باب دیگه وجود داره، بابهای 13-14 و 15 کتاب دانیال، که چون فقط نسخه ترجمه شده یونانی یاد شده به تعبیر اهل کتب مقدس ابوکلیف یا عهد غیرقانونی شناخته شده و جزء مجموعه عهدین غیرقانونی و در متن تصویب شده و تصدیق شده تورات نیامده که داستانهایی که بعدا بهشون میپردازیم. در مورد صحت انتساب این کتاب به دانیال صحبت زیاد شده و اینکه آیا به واقع این کتاب که به شکل امروزیش در دست ما به وسیله خود دانیال نوشته شده یا نویسنده های دیگه اون رو نوشتن، نظری که بیشترینی محققین اون رو تایید میکنن اینه که بین فاصله صفحه 167 تا 163 قبل از میلاد یا به دقیق تر در 168 قبل از میلاد دوره شورش مکابیان در فلسطین در عهد پادشاهی آنتیوکوس چهارم اپیفانس شاه سلوکی در اون زمان این کتاب تدوین نهایی خودش رو پیدا کرد. باب یک تا شیش کتاب دانیال مجموعی از داستان‌های اخلاقی است در مورد دانیال و سه دوستش که نامهاشون اومده و باب های هفت تا دوازده مجموعه رویاهای پیشگویانه است که دانیال در مورد تاریخ جهان کرده. خلاصه کتاب دانیال از این قرار است: باب های یک تا شیش دانیال داستان دانیال و دوستانش که باب یک آیه یک تا بیست داستان دانیال و سه دوستش در دربار نبوکدنصر دوم پادشاه کشور موشای بابل. باب دوم آیه یک تا 49 داستان است که بر مبنای آن دانیال خوابهای و رویاهای نبوکدنصر رو تعبیر میکنه. باب سه آیه یک تا 3 همچنین ادامه حضور دانیال در دربار نبوکدنصر. باب چهار آیه یک تا 34 رویای دیگری رو از شاه دانیال تعبیر میکنه. باب پنج آیه یک تا 30 اون جشن معروفی که در ادبیات اروپایی هم بسیار پیش اشاره شده و به یک تعبیر تحت زهرمان بدتر شده، جشن بدشتر. باب ششم آیه یک تا 29 ماجرای افتادن داریوش در دانیال در چاه شیران در زمان داریوش مادی. باب های هفت تا 12 شرح پیشگویی های دانیال. باب هفتم رویای جانوران چهارگانه. باب هشتم رویای پوچ و بوز. باب نهم رویای هفته های هفتادگانه و باب دهم تا باب دوازدهم تاریخ روایی دوره کوروش تا عهد آنتیوکوس چهارگانه که من به این چند باب انتهایی اشاره نمی کنم، بدل اینکه نسخه ای از این در کتاب ذوالقرنین که بیشترها آقای دکتر محمد ابراهیم باستانی فارسی ترجمه کردن از مولانا ابوالکلام آزاد در مورد شخصیتی که در قرآن اومده در سوره کهف و اونو تشخیص میدن به عنوان کوروش داد چیزایی اونجا به تفصیل اومده و علاقمندان میتونن به مراجعه کنن. ارتباطی هم به بحث داریوش مادی نداره بابهای هفت آدم، ولی بابهای اولیه در چندی مورد مختلفش اسم داریوش مادی داره که من خدمتتون خواهم گفت. اما داستان دانیال اینه که زمانی که در سال سوم سلطنت یهود یا آخرین پادشاه مملکت اسرائیل به سال 606 قبل از میلاد نبوکدنصر پادشاه کشور موشای بابلی لشکرکشی میکنه به اورشلیم و اورشلیم رو فتح میکنه، جمعی از نخبگان بنی اسرائیل، هنرمندان، دانشوران، احفاد پیامبران بنی اسرائیل که در میون ها دانیال هم داره به اسارت میبره به بابل. از اون دوره شروع میشه. این دوره رو در تاریخ بنی اسرائیل بهش میگن اسارت بابلی، لحظه فتح اورشلیم به دست نبوکدنصر تا لحظه فتح بابل به دست کوروش پارسی ادامه پیدا میکنه و کوروش اجازه بازگشت بنی اسرائیل رو به اورشلیم میده و بازسازی هیکل صلح. داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه که دانیال به دربار نبوکدنصر میده، در اونجا پرورده میشه همچون کسانی که باید مقرب باشن نزد نبوکدنصر، خوابهای آشفته این میبینه نبوکدنصر و دانیال اونها رو تعبیر میکنه، تعبیرهای روشن و واضح که مورد توجه نبوکدنصر قرار میگیره. ادامه داره قضیه تا دوره بدشتر که نامیست که به عنوان یکی از شاهان بابلی در کتاب دانیال رو که بچه هستن چالیس تنباره بوده و در باب پنجم به تفصیل ماجرای جشنی رو که برگزار میکنه و ظروفی رو که از معبد سلیمان در اورشلیم به غنیمت آورده بوده و در اونجا خودش و همسرانش از اون شراب میمونن و خار میشمرن خدای بنی اسرائیل رو روایت میشه. همون لحظه است که دستی از خیلی پدیدار میشه و به روی دیوار سه جمله به آرامی می‌نویسه: منه تکل فرسی، که همه دانشمندان و مغان و مجوسانی که به ترتیب شاه مقدس در دربار بلشستر بودن از تعبیر این کلام و این رویا این معجزه عاجز می‌مونند. تا اونجا که دانیال این رو پیش‌بینی می‌کنه و تعبیر میکنه و همون شب خلعت میگیره از بلشستر و کشته میشه. بعد از اینکه نبوکدنصر کشته میشه بعد از اینکه به دانیال خلعت. اولین آیه باب ششم اینه که و داریوش مادی فتازام پادشاه. سالهای سال آبای کلیسا و کنیسه در مورد اینکه این شخصیتی که نامش در کتاب دانیال اومده بلشستر و نام شخصیتی و شخصیتی دیگری که در کتاب دانیال اومده داریوش مادی بحث می‌کرد. همونطور که اشاره کردم کتاب دانیال بودید سال 168 قبل از میلاد نوشته شد و با ماجراهایی که روایت میکنه یعنی سال 539 پیش از میلاد نزدیک به 400 سال فاصله زمان میده. در این 400 سال بنابراین اون چیزی که میتونیم شناخت تاریخ روایی بچونیمش مسلم هم حذف و تبدیل های بسیاری راه یافته به این روایت اهدرده. من جمله پادشاهان واقعی بابه یعنی نبوکدنصر که بنیانگذار سلسله کلدانی بوده، نبوکدنصر فاتح اورشلیم و جانشینان او و نبونعید آخرین پادشاه بابلی که کوروش شهر بابل رو به روزگار اون فتح میکنه، همه در هم ادغام شدن و ذیل نام نبوکدنصر در کتاب دانیال انعکاس پیدا کرد. و اما بلشستر بر مبنای تاریخ میانبودان اون رو میشناسیم. اون همون شاهزاده بابلی است که در کتیبه های اکدی اسمش اومده بلشستر بسور و فرزند نبونعید. زمانی که نبونعید به مسافرت‌های دست می‌زنه شاه شاعر پیشه‌ای بوده و مدام رویاهای بسیار می‌دیده، خواب‌های رویاگونه و پیشگویانه می‌دیده و دشتکشی می‌کنه به واقعه تمه در شمال عربستان و در شهر یثریبو ساکن میشه. یثریبو همون جایی که ما بعدها به اسم یثرب و یا مدینه النبی می‌شناسیم. سالهای سال نبونعید بابل رو ترک میکنه و تنها پسرش رو به جانشینی خودش در بابل به جا میذاره. در این سالها که نبونعید در یثرب یا یثرب ساکن میشه و پسرش از جانب او در بابل عملا پادشاهی میکرده، نامش در کتاب دانیال نامزد شده. بی‌بندوباری های شاهزاده جوان و عدم توجه او و پدرش به مذهب رسمی بابل که پرستش مربوط و توجه اینها به خدای شهر حران خدای ماه یا سین بوده، موجب میشه که عامه اهالی بابل و من جمله کاهنان مردوک نسبت به اینها بدگمان میشه. این خلاصه ایست از چیزی که در کتاب دانیال اومده و مقایسهش با روایت های تاریخ. اما داریوش مادی داریوش مادی در بخش‌های مختلفی از کتاب دانیال بهش اشاره شده. آیه 1-2-7-11-26-29 باب ششم کتاب دانیال، آیه 1-9 و آیه 1-11 که من از روی چند بخش رو از کتاب دانیال در این زمینه باب ششم از آیه 1 و داریوش مادی در حالی که 62 ساله بود سلطنت را یافت و داریوش مصلحت دانست که 120 واجی بر مملکت نفوذ نماید تا بر تمامی مملکت باشد و بر آنها سه وزیر که یکی از ایشان دانیال بود تا آن واجیان به ایشان حساب دهند و هیچ ضرری به پادشاه ندهند. پس این دانیال بر سایر وزرا و واجیان توافق جست زیرا که روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت که او را بر تمامی مملکت نفوذ کند. پس وزیران والیان بهانه می‌جستند تا شکایتی در امور سلطنت بر دانیال بیاورند، اما نتوانست که هیچ علتی یا تخفیری یافت، چون که او امین بود و خطایی یا تخفیری در او هرگز یافت نشد. پس آن اشخاص گفتند که در این دانیال هیچ علتی پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه آن را درباره شریعت خدایش در او بیاورند. آنگاه این وزرا و والیان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنین گفتند: ای جاروش پادشاه، تا به ابد زنده باش. جمیع وزرای مملکت و رؤسا و والیان و مشیران حاکمان با هم مشورت کردند که پادشاه حکم استوار کند و قطعاً بلیغی نماید که هر کسی که تا 30 روز از خدایی یا انسانی سوای توی پادشاه مسئلتی نماید در شاه شیران نکند شود. پس پادشاه فرمان را استوار کرد و نوشته را امضا کرد تا موافق شریعت مازیان و پارسیان که منسوب نمی شود تبدیل نگردد. بنابراین داریوش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمود. اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده است، به خانه خود درآمد و پنجره های بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز کرد. هر روز 3 مرتبه زانو می زد و دعا می نمود و چنان که قبل از آن عادت می داشت نزد خدای دیش دعا می کرد و تسبیح می کرد. پس آن اشخاص جمع شده دانیال را یافتند که نزد خدای خود مسئلت تضرع می نمود. آنگاه به حضور پادشاه نزدیک شده درباره فرمان پادشاه عرض کردند که ای پادشاه، آیا فرمانی امضا نمودی که هر کی تا 30 روز نزد خدای یا انسانی سوای توی پادشاه مسئلتی نباید در شاه شیران افتنده شود؟ پادشاه در جواب گفت: این امر موافق شریعت مادیان فارسیان که منسوخ نمیشود صحیح است. پس ایشان در حضور پادشاه جواب دادند و گفتند که این دانیال که از اسیران یهودا میباشد به توی پادشاه به فرمانی که امضا نموده اعتنا نمی نماید، بلکه هر روز 3 مرتبه مخالفت خود را می نماید. آنگاه پادشاه چنین سخن را شنید و خویشتن بسیار خشمگین گردید و دل خود را به رهاییدن دانیال مشغول کرد و تا غروب آفتاب برای خلاصی او سعی می نمود. آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شد، به پادشاه عرض کردند که این پادشاه، بدان که قانون مادیان و فارسیان این است که هیچ فرمان یا حکمی که پادشاه آن را استوار نماید تبدیل نشود. پس پادشاه امر فرمود تا دانیال را بیاورند و او را در شاه شیران بیندازند و پادشاه دانیال را خطاب کرد و گفت: خدای تو که او را پیوسته عبادت می‌نمایی تو را رهایی خواهد داد. و سنگی آورده آن را بر دهانه شاه نهادند و پادشاه آن را به مهر خود و مهر امرای خویش خاتم زد تا امر درباره دانیال تبدیل نشود. آنگاه پادشاه به قصد خویش رفته شب را به روزه بسر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او رفت. پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست، به تعجیل به شاه شیران رفت و چون نزد شاه شیران رسید آواز حزین دانیال را صدا زد و پادشاه دانیال را خطاب کرد و گفت: ای دانیال بنده خدای حی، آیا خدای که او را پیوسته عبادت می‌نمایی به رهانیدن از شیران قادر بوده است؟ آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که ای پادشاه، تا به ابد زنده باش، خدای من فرشته خدا فرستاد دهان شیران را بست تا به من ضرری نرساند، چون که به حضور وی در من گناهی یافت نشد و من هم در حضور توی پادشاه تقصیری نورزیده بودم. آنگاه پادشاه بی‌نهایت شادمان شده امر فرمود که دانیال را از چاه برآورد و دانیال از چاه برآورده شد و از آن جهت که بر خدای خود توکل نموده بود در او هیچ ضرری یافت نشد. و پادشاه امر فرمود تا آن اشخاصی را که بر دانیال شکایت آورده بودند حاضر ساختند و ایشان را با پسران زنان ایشان در چاه شیران انداختند و هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران به ایشان حمله آوردند، همه استخوان‌های ایشان را خرد کردند. بعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌هایی که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت که سلامتی شما افزون باد. پس این دانیال در سلطنت داریوش و سلطنت کوروش فارسی فیروز بود. اینجا ببینیم که در باب ششم داستان به سلطنت رسیدن داریوش مادی، به استراحت داریوش مادی و در سن 62 سالگی آمد و اینکه او مملکت وسیع داشت که 120 والی بر اون مملکت نقل کرده. در جای دیگر کتاب دانیال باب نهم چنین آمده: و در سال اول داریوش ابن اخشورش که از نخل مادیان و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود. در جای دیگه در باب 11 کتاب دانیال چنین آمده: و در سال اول داریوش مادی من نیز ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهم و الان تو را به راستی اعلام می‌نمایم. اینک سه پادشاه بدوی در فارس خواهند برخاست و چهارمین از همه دولتمندتر خواهد بود و چون به سبب توانگری خیش قوی گردد همه را به ضد مملکت یونان برخواهد دهید. این مواردی است که در کتاب دانیال اسم داریوش مادی در تاریخ داریوش مادی شناخته نیست. این مشکلی است که سالهاست محققین کتاب اخترعتیقی در موردش بحث می‌کنند. شاید بیش از ده‌ها مقاله و یک چند کتاب علمی به تفصیل به ماجرای دانیال پرداختن و به داریوش مادی. همطور که گفتم این شخصیت رو در تاریخ نشانی از برش نمی‌یابیم. پس سعی بر این شده که مشخصاتی که از اون در کتاب دانیال آمده به یک عبارت فهرست کنه. یکی اینکه نام اون داریوش بوده. این به تفصیل در آیه های 1-2-7-11-26-29 باب ششم، آیه 1 باب نهم و آیه 1 باب 11. اون چه اون مادی بوده، داریوش مادی، در دو جا به تفصیل آمده، آیه 1 باب شش و آیه 1 باب 11. این که اون فرزند اخشوروشنام بوده، داریوش اخشورش، در آیه 1 باب 9 به تفصیل آمده. این که اون از نسل مادیان بوده و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده، آیه 1 باب 9. این که اون سنش هنگام پادشاهی 62 ساله بوده، آیه 1 باب 6. این که مملکتش چنان وسیع بود که 120 والی بر اون نصب کرد، آیه 2 باب 6. این که اون پس از بلشستر به پادشاهی بابل میرسه، آیه 3 باب 10. و پیش از کوروش فارسی، آیه 1 باب 10. و این که اون شاید یک سال یا بیشتر حکومت میکنه، این از آیه 1 باب 11 به تفصیل مشخص است. این که سال اول داریوش مادی. و این که سه پادشاه پس از اون در فارس و چهارمی به ضد مملکت یونان لشکر کشید، این به تفصیل از آیه 2 باب 11 مشخص است. در مورد این که داریوش مادی میتونه انعکاس کدوم شخص تاریخی باشه صحبت ها زیاد شد. همطور که گفتم نبوکدنصر کتاب دانیال انعکاس نبوکدنصر بنیانگذار سلسله کردنی، نبوکدنصر فاتح روشنی، جانشینان و تا حدودی خود نبونئیده. نبونئید پادشاه کلدانی بابل دچار رویاهای بسیار بوده. این در کتاب دانیال در مورد نبوکدنصر انعکاس پیدا کرده. و یا بلشستر کتاب دانیال انعکاسی است از بلشر اصول واقعی تاریخ. اما داریوش مادی و به واقع میتونید اونو انعکاس کدوم شخصیت تاریخی در این که روایت دانیال از سقوط بابل میشوید. انگارهای بسیاری را در این هست و پیشنهادهای زیادی شده. من یکایک این پیشنهادها رو میگم، دلایل صحتشون و دلایل سقوطشون هم بدتر میشه. یکی داریوش بزرگ حقامیش. به این واسطه که نام این شخص داریوش مادی است، پیشنهاد شده که شاید این همین داریوش بزرگی نخواهندش است. این عباره پشتیبانی بسیار نمیشه توسط منابع دینی. یکم اینکه این داریوش به صراحت مادی نامیده شده و بین آخرین پادشاه کلدانی بابل و اولین شاه ایرانی کوروش فارسی جا میگیره و داریوش شامل هیچ فرد نیست و داریوش فرزند اخشورش هم داریوش فرزند بیشتر از فرزندان های روایت های داره. دو دیگر فاتح بابل به روزگار کوروش کبیر. نبرد علیه نبونئید و بلشستر رو سپهسالاری برای کوروش سامان داد. این سپهسالار در سالنامه نبونئید کوروش با نام بوبرو آمده یا بوکبرو که و همین سالنامه اون حاکم گوتیوم. گوتیوم جاییست در حقیقت نام نیست برای سرزمین‌های ناشناخته شمالی و شمال شرقی میان روستا، به یک تعبیر وسیع‌تر سرزمین ما. در این فهم گوبرو میتونه دایی شمالی باشه. چرا؟ چون گوبرو حاکم مانه. این گوبرو فاتح بابل اندکی پس از فتح بابل به مرد طبیعی در این گوبرو، پس شاید با اون فرد 62 ساله یه دایی شمالی هم هماهنگی داشته باشه، سنش به قاعده بوده و به مرد طبیعی بوده. اما هیچ شاهدی نداریم که چرا نام فاتح بابل سپه سالار کوروش به صراحت گوبرو یا گوبروس نزد بنی اسرائیل دایی بیشتر باشه. بنابراین این فرد هم پشتیبانی آنچنانی نمیشه. حاکم محلی بابل به روزگار کوروش رو بعضی ها پیشنهاد کردن که اون هم گوبرو یا گوبریاس به تبعی یونانی ها نام داشته. این هم همون شرایطی رو داره که گوبرو یکم داشته و همون مشخصات داشته. این رو هم به یک تعبیر نمیتونی بپذیر. پیشنهاد دیگر با توجه به کتاب نیم اخلاقی نیم روایی گزنفون فیلسوف سپاهی آتنی پیشنهاد شده که در اونجا اشاره میشه به دایی کوروش کبیر به نام چیرکسان یا هوبخشتره، اشاره بتونیم اون را هوبخشتره گزنفون بنامیم به مسابقه هوبخشتره بزرگ فاتحه نینوی و نظر بدی که هوبخشتره گزنفون همون داریوش مالی. ولی گذشته از اینکه هیچ شاهد اساسی در این زمینه وجود نداره، خود کتاب تربیت کوروش، کوروشنامه کوروپدیا یک متن تاریخی نیست، یک روایت اخلاقی و نیمه حماسی است. یعنی گزنفون فیلسوف آتنی انگاری در مورد نوع بهینه تربیت داشته و سرگذشت کوروش رو به عنوان بهترین دستاویز انتخاب میکنه، نظریات اخلاقی خودش رو ذیل نام کوروش میده و بسیاری از نام هایی که در کوروشنامه آمده نام های جعلی هستن، مثلا نام پانتا، یعنی نزد ایرانی که باستان این نام وجود نداشته. بسیاری از شخصیت ها جا به جا میشن به این جمله برای کوروش یا برای ارشتبه یا آخرین پادشاه ما برای کوروش دایی ساخته و برای ارشتبه یا پسری به اسم بخشن. هیچ روایت تاریخی این رو تایید نمیکنه. انگاره دیگه اینه که داریوش ماهی کتاب دانیال همون بخشتی بزرگ فاتح نینوی است. این نظر رو دکتر احسان میرشاطر در مقاله‌ای که در بیرونی سیمپوزیوم نوشته پیشنهاد میکنه، مقاله‌ای دارم ایشون به اسم نام پادشاهان هخامنشی در کتاب البیرونی و ابوالفرج عبری، در اونجا اشاره میکنن که شاید داریوش مالی این حقاقی از شخصیت رو بخشتش بزرگ باشه فاتحه میده. بنابراین خیلی از شواهد شاید بتونیم این رو بپذیریم، اما مشکلات دیگه هم وجود داره. من جمعه که چرا داریوش و نه خود رو بخشتش یا شکل دیگه ای که نزد بنی اسرائیل شناخته شده باشه. این فرض رو به عنوان بنیاد بحث اکنون رها کنیم و من بعد برمیگردم سر همین فرض و نظریه خودم و پایه این توضیح. پیشنهاد دیگه اینه که داریوش مالی همون کمبوجیه دوم پسر کوروش کبیر شاه یا حاکم محلی شهر بابل. داستان از این قراره که زمانی که کوروش بابل رو میگیره از القاب سنتی پادشاهان بابل لقب شاه سرزمین ها یا شاه چهار گوشه جهان رو برای خودش برمیداره و لقب شاه بابل رو به پسرش کمبوجیه. کمبوجی نزدیک 10 سال تخت پدرش کوروش شاه محلی بابل. این پیشنهاد اینه که دوره سلطنت کمبوجی همزمان با سلطنت کوروش فارسی در کتاب دانیال میتونه انعکاس همین واقعی تاریخ باشه. اما این همین شاهی نده بود. کمبوجی شخصی بوده که نزد در خاطر شرقیان باستانش کاملا شناخته شده بوده. او فاتح مصره. دلیلی نداره نامش مبدل میشه به داریوش مالی و در کتاب دانیال اصلا کمبوجیه چرا مالی نامیده بشه و از همه مهمتر سن داریوش مالی 62 اومده، کمبوجیه شاهزاده جوون بوده، نمیتونه انتخاب و نام زده خوبی نیست. پیشنهاد دیگه اینه که آخرین پادشاه مال ارشتبه یا به تعبیر یونانی ها از تواگست داریوش مالی باشه و داریوش مالی کتاب دانیال انعکاسی از این شخصیت باشه. در این زمینه من خودم واقعا نمیدونم چی بگم، چون هیچ فرض این رو تعیین نمی‌کنه، هیچ دلیلی در این زمینه وجود نداره. اشرفندی آدم بسیار ناشناخته است. ما از دوره سلطنت طولانیمون چیز نمی‌دونیم. 35 سال پادشاهی می‌کنه و مملکت ما در روزگارمون در آرامش تام و تمام بوده. زاد خرد کوچکی در اواخر دورهمون با سپاهیان بابلی که می‌خواستن شهر حران رو به همپشتی کوروش که در فارس قیام کرده بوده بگیرن، هم بسیار آرام سلطنت طولانیمون می‌ده و نوش کوروش دوم باستگاه آخرین فرد و به تعبیر شاید جدیدترین فرد اینه که دادوش ما رو کسی نیست جز خود کوروش دوم باستگاه و اسم دادوش مادی در حقیقت لقبیست برای کوروش فارسی و در حقیقت همونطور که میدونیم شاهان هخامنشی نام سلطنتی و نام شخصی داشتن. پیشنهاد اینه که نام سلطنتی کوروش دوم فارسی در حقیقت فاتح واقعی بابه نام سلطنتی هم داشته که داروش مادی. در این زمینه ما شواهد آنچنانی نداریم، کمون که بر مبنای روایت ژوسفند میدونیم که نام کوروش میشه از به پادشاهی بسیدن به انتخاب لقب کوروش برای خودش ابردارتر یا ابردار بوده و داریوش نبود. تا اینجا دیدیم که اون نامزدهایی که برای داروش مادی پیشنهاد شدن هیچ کدوم به واقع با شرایط و مقتضیات اون هماهنگ نیستن. به عبارت دیگه هر کدوم از اینها در پاره ای از جهات با داریوش مادی هماهنگی دارن، در بسیاری از جهات هماهنگی ندارن. و برمیگردم سر اون تاریخ گذاری که اول اشاره کردم و اینکه کتاب دانیال حدود سال 168 قبل از میلاد نوشته شده و وقایعی رو روایت می‌کنه که سال 539 اتفاق افتاد. نزدیک 200 سال 400 سال در میون فاصله است. در این 400 سال اتفاقات بسیار میتونه در خاطر بنی اسرائیل افتاده باشه. شخصیت‌ها میتونن در هم ادغام شده باشن، از هم دیگه تفکیک شده باشن. هر کنش یک شخصیت تاریخی ممکنه تبدیل شده باشه به یک شخصیت اسطوره‌ای و حماسی. جمله خیلی قشنگی داره شادروان و شادبهار که میگن اساسی همانند جیوه میمونه و در قالب‌های مختلف میمونه. من احساس میکنم که داریوش مادی شخصیت اسطوره‌ای یا به تعبیری بهتر حماسی و نیمه تاریخی است. کنش های شخصیت های مختلف این رو در خاطر اسطوره‌ای یا حماسی بنی اسرائیل و کسی که اومده بعدها کتاب دانیال یا کسانی که کتاب دانیال رو پرداختن به این شکل متجلی شد. داریوش مادی در ضمن که هیچ کدوم از این نامزدها نیست، به این تعبیر همه اینها هم. شاید از اینکه دیگه اسمش داریوشه با داریوش بزرگ هخامنشی که بعد از شورش های سال 521-522 پیش از میلاد بابل رو فتح میکنه و اون رو دوباره همچون یک ساتراپ میشین به امپراتوری هخامنشی زمینه میکنه بتونیم بپذیریم. اسم از اینجا میاد به نظر من. داریوش مادی گشاینده بابل، همون داریوش یکم هخامنشی که شهر بابل رو بعد از شورش میگیره. اینکه سن 62 بوده شاید انعکاسی باشه از کهنسالی هوبرو سپهسالار کوروش که شهر بابل رو میگیره و شاید اصلا یک رقم اسطوره‌ای باشه. من متاسفانه ارجاع یک مقاله دارم ولی به خودش هنوز دسترسی پیدا نکردم که در مورد اینه که این رقم شاید کلا یک رقم اسطوره‌ای باشه مثل 7 و 13. در زمان هنوز به این مقاله دست پیدا نکردم. اینکه مادی نام فاتح شهر میانرودانی باشه داریوش مادی و بیاد بابل، در اینجا من برمیگردم به نظر دکتر یارشاته. به نظر من انعکاسی از شخصیت هرخشتر بزرگ فاتح نینوا که یک ایرانی مادی به میانرودان نشأت بشه. اینکه اون همزمان یا قبل از کوروش فارسی در بابل حکومت میکنه باز هماهنگی داره با شخصیت کمبوجی پسر کوروش که شاه محلی بابل بوده و یا حاکم محلی بابل فلسطین که بوبر نام داشت. و همه اینها دست در دست هم رو به این نظر میرسونه که نباید بگردیم به عنوان یک شخصیت تاریخی و به شکل شاید به تعبیر بتونم بگم مکانیکی به دنبال این میگردیم که داریوش مادی که در روایت نیمه افسانه‌ای نیمه تاریخی کتاب دانیال اومده کدوم شخصیت تاریخی واقعی است. به نظر من داریوش مادی همه اینها هست و هیچ کدوم از اینها نیست و به یک تعبیر جانمایه کلامی که داریوش مادی انعکاسی از دوره ما در تورات ما به استراحت انعکاس دو مادها رو در تورات جاهای مختلف داریم. دیدیم همینجا در باب ششم که بارها اشاره شد شریعت مادیان و فارسیان که تقلید میکنه. این در چند کتاب دیگه هست، من جمله در کتاب استر هم اومده، در کتاب اشیا هم اومده. و این تعبیر نزد نویسندگان و پدید آورندگان تورات شناخته شده میشه. و به یک تعبیر کنش تمام شاهان بابل مادی و شخصیت تمام فاتحان بابل و هر آنچه که ما دوره مادی میشناسیم در نام داریوش مادی در کتاب دانیال برای ما محفوظ. ولی داریوش مادی منحصرا در کتاب دانیال اشاره نشد. در مجموعه ای از کتب تاریخی قرون نخستین اسلامی، تاریخی عربی اسلامی، بارهای بار به داریوش مادی اشاره شد. من جمله در کتاب طبعی تاریخ رسول ترجمه پاینده رو من انجام دادم به صفحه 458 به داریوش مادی اشاره میکنه. و یا در کتاب زنی از ملوک الارض و الانبیا مال حمزه اصفهانی که باز به داریوش مادی اشاره میکنه. در کتاب معروف مختصر الدول ابوالفرج عبری اونجا به داریوش مادی اشاره میشه. در از همه مهمتر در دو جای آثارالباقیه ابوریحان به دارای مادی اول و داریوس المادی اول اشاره میشه. همینطور در کتاب قانون مسعودی باز از ابوریحان در فهرست شاهان بابلی و مادی یا به تعبیر خود ابوریحان در مملیک الجبالیه اسم داریوس المادی جاهای مختلف که من جمله میشه کتاب علیه برای ابن خلدون باشه و چندین جا اسم داریوش مادی میاد. و به نظر من این انعکاس اون بحثیست که ما در ادب فارسی هم داریم، مبحث اسرائیلیات، یعنی اومدن نام داریوش مادی در کتب تاریخی عربی اسلامی بخشی از مبحث اسرائیلیات. میدونیم که مجموعه تاریخ شفاهی آسیای غربی رو روایت بنی اسرائیل که هم بشه به شفاهی مخصوصا در متون سوریانی و انعکاس پیدا کرده، هم در کتاب‌های متعدد فهدر. و اومدن نام داریوش مادی یا دارای مادی در کتاب‌های مختلف سرد دوران اسلام متون عربی اسلامی در حقیقت انعکاسی از نظریات بنی اسرائیل. جنبندگی نهایی من از این بحث اینه که با توجه به اهمیت دوره ما در تاریخ پیش از هخامنشی ایران، ما میتونیم انعکاس هایی از اون رو در منابعی که شاید دور از دست یا دور از فکرمون باشه پیدا کنیم. تا به امروز من کمتر دیدم که بحث عتیق همچون منبعی در تاریخ دوره ما استفاده بشه. یک پیشنهاد دارم اینجا که بیاید از منابع این چنینی هم برای بازسازی بخش های نادیدسته تاریخمون استفاده. ما در مورد دوره ماست تا چند شاید در حقیقت عدم انجام کاوش‌های پیگیری و مستمر در شهرهای مادیان ما رو به این نظر سوق داده که حتی هنر ماد یه افسانه است و باستان شناسی دوره ماد عملا ناشناخته است. خودتون میدونید که از همه مهمتر آسکار ماسکارلا مقاله‌ای داره و هنر مادی رو به یک تعبیر افسانه و باستان شناسی رو ماد دوره ماد رو جلوش علامت سوال میذاره. به عنوان بخشی از مطالعات ماد شناسی که اینها همگی با هم دست در دست همدیگه کمک کنن به ما سیمایی از دوره ماد ترسیم کنیم، پیشنهاد من اینه که از منابع مختلف استفاده کنیم. من جمله کتاب اهرم. حالا چقدر خوب شد که شما این سوال رو مطرح کردید. دو کتاب در عهدین غیر قانونی ابو کلیفا وجود داره به اسم یودیت و تودیت. این دو کتاب کتابایی هستن که شورای کلیسای مسیحی و آبای کلیسای اینها رو غیر قانونی شناخت و مردود اعلام کرد. در نسخه های تایید شده و عهدین منتشر نمیشه این دو کتاب، ولی هر دو اینها روایات مفصلی در مورد شهر حکمتانه داره. در یودیت و بارهای حکمتانه اشاره میشه و در تویت داستان یک یهودیست که از اورشلیم سفری رو داره به ری و حکمتانه میشه. در اونجا شهر ری دوره ماد توصیف میشه، حکمتانه توصیف میشه. جالب اینه که شواهد باستان شناختی تا حدود زیادی حضور یهودیان میانرودانی مآب رو در ماد قدیم میشونه. ما یک ساختمان ناشناخته داریم در شهر همدان فعلی به اسم بقعه استرامارتهای. بحث می‌کنیم این چیز هستن. آیا با توجه به کتاب استر در عهد عتیق می‌تونیم اینجا رو گور استر و هموش مرزهای بدونیم؟ اما نظری که ایرانشناسا دارن اینه که اینجا بقایای معبد یهودیان بابلی مآبی است که ایشتار و مردوک را می‌پرستند و استر و مردهای انعکاسی از نام ایشتار و مردوک. خب اینو میتونه ما رو به این فکر بندازه که ما میتونیم یک گمان زنیم، یک رحیات باستانشناختی به این بقعه داشته باشیم. ببینید آیا باز کردن اطرافش میتونه به ما کمک کنه که پیدا کنیم بقایای اون معبد رو، یا توصیفی که در باز کتاب توبیت از ری و حکمتانه اومده. ما اسناد اکدی بسیاری داریم در بابل پیدا شده، سفرنامه یا در حقیقت خرج سفر یهود بازرگانان یهودی است که میرن به حکمتانه. در دو تا مقاله مفصلی که در حکمتانه شده هم متیو استالفر اینها رو منتشر کردن، انواع کتیبه های اکدی رو منتشر کردن که در حقیقت خرج سفر بازرگانان یهودیست به حکمتانه. ما این شواهد رو داریم، ولی حفاری های باستان شناختی که شما خودتون سرپرستش بوده شاید هنوز خط و ربط های مورد نیاز رو به ما نمیگه، اما شواهد متون رو باید در نظر داشته باشیم. من جمعه این شواهدی که در حفاری در شهرهای دیگه عهد باستان من جمعه بابل دستان رو میگه متونی داریم، سفرنامه ها یا خرج سفری داریم که در حقیقتشون میگه مبدع سفر بابل بوده، مقصد سفر حکمتانه بوده، یک یهودی بازرگان پیشه از بابل میره به حکمتانه. اسمش به صراحت اومده پیش از میشه گفت دوری سلطنت داری میشه اواخر دوری گروش کم میشه. این شواهد هست. به نظر من بهتره که در کنار شواهد باستان شناختی به این شواهد متون من جمله عهد عتیق که به واقع منبع بی‌نظیر برای بازسازی تاریخ آسیای غربی توجه کنیم.
آیا در تاریخ ما و تاریخ هخامنشی خلایی داریم از حکومتی پادشاه؟ این داری شما دیرو شما را در اجازه بجونیم؟ من
نمیدونم. به این تعبیر نیازی هم نداریم به این
خلایی هم چند زمانی باید حضور داشته باشه و زندگی بکنه به حکومت.
شاید در حقیقت جان مایه کلام هم همین بحث بود که نه داریوش مادی انعکاس همه پادشاهان ماد و همه گشایندگان بعد گشایندگان بابل و یه شخصیت نیوتالیتی نیمه روایی به یک بری تبدیل افسانه است. ولی اهمیت مادها رو در تاریخ باستانی آسیای قدیم نشون میده که کتابی که 400 سال بعد از فتح بابل نوشته میشه کماکان نام یک شهریار مادی شاید جعل میشه درش میاد برای اینکه نام مادها در خاطره بنی اسرائیل زنده است. نه در تاریخ دوره ماد شاید به این تعبیر خلایی نداریم ولی این انعکاس دوره ماد در عهد عتیق. هم نام شهر و هم نام استعاره برای خدا نه خود نام دانیال هم بس آمدش در کتاب مقدس بسیار کم سه شهر دانیال میشه یکیش به سر داوود بوده یکی هم دانیال در این مثل یکی شهر ناشده